Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
سلام. این سومین بخش از هشتمین ویژبومه. من بردیا برجسته نژادم و این قسمت پادکست آلبوم اوایل شهریور ماه 1402 منتشر میشه. این بخش سوم از هشتمین ویژبومه. ویژبوم قسمت‌های ویژه پادکست آلبومه که توشون آلبومایی که جدیداً منتشر شدن و ارزش شنیدن دارن رو بهتون معرفی میکنم. یعنی قراره اینجا یکم بروز بشیم و اینطوری نباشه که یه دیروز بشنویم و از امروز غافل بمونیم. توی ویژبوم هشتم قراره آلبومای شاخص و جذابی که توی نیمه دوم سال 2022 منتشر شدن رو بهتون معرفی کنم. توی دو بخش قبلی جمعاً از 12 تا آرتیست و آلبومای سال 2022 شون گفتم بهتون. تو این بخش هم میخوام 6 تا آلبوم دیگر رو بهتون معرفی کنم. با همون توضیحی که بهتون داده بودم، یعنی با توجه ویژه به هیستوری آرتیست و شروع فعالیتش و معروف شدنش و رسیدنش به سال 2022. پس تیشرت پادکست آلبومتون رو بپوشین، چای یا قهوه‌تون رو توی ماگ پادکست آلبوم بریزین و این قسمت از پادکست آلبوم رو گوش کنین. که ببینیم دیگه توی نیمه دوم سال 2022 چه خبر بوده. ویژبوم هشتم، بخش سوم، تو صاحب من نیستی. To step on my toes, let the weather go. It's been a long wait in bed. Say what? We blow. Let's go. This is the time to shine. Everything wrong should be right. Girls, you in control. Not the government, not the government. Nothing changes, never stops. اسپانسر این قسمت اپلیکیشن بازاره. همونطور که خودتون احتمالاً میدونین، بازار یه فروشگاه دانلود اپلیکیشن‌های موبایل واسه سیستم عامل اندرویده. یه چیزی که اپلیکیشن بازار سعی کرده خیلی حواسش بهش باشه اینه که اپ‌های مهمی که امنیتشون واسمون حیاتیه رو کنترل شده در اختیارمون بذاره. کلاهبرداری اینترنتی تو همه جای دنیا به شکل‌های مختلف هست. تو ایران یکی از پرتکرارترین انواع کلاهبرداری اینترنتی جعل درگاه‌های بانکی و خود اپلیکیشن‌های بانکیه. واسه همین خیلی مهمه که این اپ‌ها رو از جاهای رسمی و معتبر دانلود کنیم. اپ استور بازار اپ‌های رسمی بانک‌ها رو مستقیما از خود بانک‌ها می‌گیره و آپدیت‌های امنیتیشون رو هم توی کمترین زمان ممکن منتشر می‌کنه. یعنی اگه اپ‌های بانکی رو از بازار بگیرین، می‌تونین مطمئن باشین که آخرین نسخه رسمی اپ بانکتون رو گرفتین. یه کاری هم که جدیداً کرده اینه که نتیجه اسکن برنامه‌ها با آنتی ویروس‌های معتبر رو هم توی صفحه هر برنامه نشون میده که قبل از اینکه بخواید نصبشون بکنین از امنیتش مطمئن بشین. حواستون هم البته باشه که خود اپلیکیشن بازار رو فقط از وبسایت kafebazar.ir دانلود کنین. اسپانسر این قسمت اپلیکیشن بازار. اواسط دهه 80 توی انگلیس یه پسر جوونی بود به اسم گوین راستل. بابای گوین اصالتاً روس بود، مامانش اسکاتلندی. توی لندن ولی با هم آشنا شده بودن و ازدواج کرده بودن. گوین بچه اول خانواده بود. خیلی هم دیر زبون باز کرد، تا 4 سالگی یه کلمه هم حرف نزده بود. دیگه فکر می‌کردن کلا مشکل تکلم داره. باباش دکتر بود، کلی هم اینور اونور بردش، فایده نداشت. خودش تو 4 سالگی یهو شروع کرد حرف زدن. موقعی که 11 سال شد مامان و باباش از هم جدا شدن و گوین مون پیش بابا و عمش. تو پرانتز یه چیز عجیبی بگم بهتون. خیلی سال بعدش گوین در کمال ناباوری فهمید که پسر باباش نیست. مامانش اون وسطای شیطونی کرده بود و گوین از نظر بیولوژیکی پسر دوست باباشه نه خود باباش. بابای میدونست که گوین بچهش نیست ولی پدری کرد براش. تشویقای همین باباش بود که باعث شد گوین بره سمت موسیقی. استعداد داشت، صداش خوب بود، جدی هم بود تو کار. مونتو درست نمیدونست چی کار میخواد بکنه. یه گروه پاپ را انداخت به اسم میدنایت. یه اجراهایی هم گذاشتن، دوتا سینگل هم منتشر کردن. جواب نداد ولی. موزیک خودشو دوست نداشت. راک باز بود. عاشق گروه های پانک دهه 80 بود. اما فکر میکرد تو موزیک پاپ راحت تر میتونه موفق بشه. واسه همین گروهشو تعطیل کرد و خواست محتاط تر عمل بکنه. رفت عضو یه گروه حاضر و آماده به اسم The Little Dukes شد. اینا از اون گروه خودش بدتر بودن. اونجا حداقل اذیت نمیشد. اینجا ولی اونقدر ژانر گروه بی ربط بود و اینقدر هیچکی هیچی بلد نبود که هیچ کاری نکرده منحل شدن. باز حداقل با گروه خودش دوتا سینگل داده بود بیرون. گوین 26 سال شده بود و مونده بود با زندگیش چیکار بکنه تا اینکه یه سفر رفت آمریکا، رفت لس آنجلس. تازه اونجا بود که فهمید دنیا دست کیه. کی؟ سال 1991. یعنی کی؟ یکی دو هفته بعد از انتشار آلبوم Nevermind نیروانا. یعنی موقعی که موسیقی گرانج از سیاتل مثل طوفان اومده بود و دنیای موسیقی رو زیر و رو کرده بود. همونجا گوین عاشق موسیقی گرانج شد. یه طوری که وقتی برگشت انگلیس تمام فکرش این بود که یه گروه گرانج را بندازه. تا اینکه با یه گیتاریستی آشنا شد که سلیقه موسیقیشون شبیه هم بود. دوتایی صحبت کردن و ایده‌هاشون رو گذاشتن وسط و اینطوری گروه فیوچر پریمیتیو متولد شد. خیلی دلشون می‌خواست گرانج باشن، مونتا موزیکی که اون اول کار می‌کردن بیشتر آلترناتیو راک خوشحال بود تا اینکه بخواد گرانج شاکی باشه. به مرور زمان یه بیسیست و یه درامر هم به جمعشون اضافه شد و آروم آروم تونستن صدای خودشون رو پیدا بکنن و توجه یکی از مدیرای کمپانی هالیوود ریکوردز رو جلب بکنن و یه قرارداد باهاشون ببندن و کار روی اولین آلبومشون رو شروع کنن. گوین راستل تقریبا همه کاره بود. همه آهنگا رو خودش ساخت، ریتم گیتار و آواز هم با خودش بود. بالاخره آلبومشون تو اوایل سال 1994 آماده شد. اما قبل از اینکه کارو نهایی بکنن، مدیر هالیوود رکوردز از دنیا رفت. تنها کسی هم که تو این کمپانی هوای اینا رو داشت همین مدیره بود. اونی که اینا رو برده بود تو این کمپانی هم زورش نمی‌رسید که کاری واسهشون بکنه. هیچی دیگه، هالیوود رکوردز اینا رو پیچوند. آمریکایی بودن اینا. گفتن خودمون تو آمریکا بهتر از شما رو داریم. به درد مردم خودتون یعنی انگلیسیام که نمی‌خورین. از کل آلبومتون یه دونه سینگل هم که بشه ازش پول درآورد در نمیاد. اینا مونده بودن رو زمین که حالا چه گلی باید به سر بگیرن که همون بابایی که اینا رو برده بود تو هالیوود رکوردز تونست اینا رو بندازه تو دامن کمپانی تازه تأسیس تراما رکوردز که لااقل آلبوم اولشون رو زودتر بدن بیرون که بیات نشه. قرارداد جدید رو بستن و داشتن کارا رو نهایی میکردن و یه طراح آوردن که کاور آلبوم درست بکنه و وسط کار که بودن طراح اومد گفتش اسمتون طولانیه، باحالم نیست. فیوچر پریمیتیو چه کوفتیه، نمیشه طرح خوب براش درآورد، اسمتون رو باید کوتاه بکنین. و اینجا بود که گروه فیوچر پریمیتیو اسمش رو عوض کرد و گذاشت بوش. و در نهایت اولین آلبوم گروه بوش به اسم 16 Stone اواخر سال 1994 منتشر شد. که حالا خودمونیم سر حرف طراحی که اسمشون عوض کردن آدم فکر میکنه چه شاهکاری آخرش خلق کرده یارو، ولی کاور از این زشتر نمیشه واسه یه آلبوم در بیاد. حالا کار نداری. کمپانی هالیوود رکوردز درست حد زده بود. انگلیسی ها اونقدر از این آلبوم استقبال نکردن. اومد تو چارت ولی شد رتبه 42. اما هالیوود رکوردز اشتباه حد زده بود. آمریکایی‌ها به شدت ازش خوششون اومد. آلبوم شد رتبه 4 بیلبورد. دو تا از سینگل‌ها شدن رتبه اول. جو گرانج پسند آمریکا تشنه کار جدید بود. بوش هم تونست خوب از این موقعیت استفاده بکنه. سر موفقیت آلبوم توی آمریکا و قدرت شبکه MTV، بوش تونست شهرت جهانی پیدا بکنه و به عنوان یکی از اولین گروه‌های گرانج انگلیسی شناخته بشه. دو سال بعد، یعنی 1996، بوش دومین آلبومش به اسم ریزور بلید سوتکیس رو منتشر کرد که نه تنها تونست موقعیت گروه رو توی آمریکا تثبیت بکنه، این دفعه شد رتبه اول چارت، بلکه توی انگلیس هم شد رتبه 4 چارت و دیگه همه چی شد همونی که باید میشد. بعد از آلبوم دوم گروه یه تور مفصل گذاشت و موقعی که میخواستن کارهای آلبوم سوم شروع بکنن، گوین راستیل به عنوان رهبر و تنها آهنگساز گروه جوگیر شد. یه فاز عرفانی برداشت و گفت من باید تنها باشم که بتونم آهنگ بسازم و پاشد رفت ایرلند و خودشو حبس کرد توی خونه. اونجا شروع کرد به نوشتن. هر چند وقت یه بارم دموی کاری که ساخته بود و پست میکرد واسه همگروهیاش که اونام بدونن قضیه چه قراره. این حرکت گوین راستل جواب نداد. آلبوم سوم گروه که سال 1999 منتشر شد به اسم The Science of Things نه تنها گرانج نبود، بلکه یه مدل هارد راکی بود که توش الکترونیک هم داشت. تو پرانتز بگم اینا یه سال بعد از آلبوم دومشون یه دونه آلبوم ریمیکس منتشر کردن به اسم Deconstructed که اومده بودن آهنگای دوتا آلبوم قبلیشون رو با تهیه کننده های مختلف الکترونیک کرده بودن. گوین انگار خوشش اومده بود، میخواست ژانر گروه رو ببره اون سمتی. منتها این چرخش ژانر تو آلبوم سوم رو هیچکی دوست نداشت. هم فروشش پایین بود، هم منتقدا نظرشون منفی بود. همین که کمپانی ترامور رکوردز شاکی بود. کلا انتشار این آلبوم ماجرا داشت. سر همین تغییر ژانرش کمپانی نمیخواست آلبوم منتشر بکنه. میگفت جواب نمیده. گوین هم اصرار میکرد که خیلی هم جواب میده. اونقدر قضیه بیخ پیدا کرد که کار به دادگاه کشید. دادگاه هم حکم دادش که آلبوم باید منتشر بشه. منتشرم که شد، نتیجه‌ام شد این. واسه همین تراما رکوردز شاکی و عصبانی گروه جواب کرد. بوش ولی معروف‌تر از اینا بود که بمونه رو زمین. خیلی راحت رفتن با آتلانتیک رکوردز قرارداد بستن. گوین سرش خورده بود به سنگ، فهمیده بود اشتباه کرده. واسه همین توی آلبوم بعدی دوباره برگشت سراغ همون موسیقی گرانج. آلبوم چهارم به اسم گلدن استیت تو سال 2001 منتشر شد با همون گرانج آشنای دو تا آلبوم اولشون. منتها ضربه‌ای که آلبوم سوم به گروه زده بود خیلی سنگین‌تر از اینا بود. آلبوم چهارم حتی از آلبوم سوم هم کمتر فروخت. فروشش تو آمریکا فقط 380,000 نسخه بود. مقایسه کنین با 6 میلیون نسخه فروش آلبوم اولشون. گروه خیلی ناراحت بود، اما از اونها بدتر آتلانتیک رکوردز بود. اینا فکر میکردن یه گروه آس رو پیدا کردن، اما وقتی دیدن فروش آلبوم اینطوری شده، نه دیگه ساپورتشون کردن نه خرجشون کردن. گوین راستیل و بقیه هم دیدن اینطوری نمیشه، واسه همین تو سال 2002 گروه بوش منحل شد و هر کدوم رفتن پی زندگی خودشون. گوین راستیل با گوئن استفانی خواننده گروه نو دات ازدواج کرد، یه گروه جدیدم راه انداخت به اسم اینستیتیوت، یه آلبوم هم باش منتشر کرد که قرار بود بشه آلبوم پنجم بوش. اما چون بوش منحل شده بود، گوین با گروه جدیدش روش کار کرد که خب این یکی هم جواب نداد. واسه همین اینستیتیوت هم منحل شد. گوین خواست سولو آرتیست بودن رو تست بکنه، یه آلبوم انفرادی منتشر کرد که اینم جواب نداد. تلست شده بود انگار. دید فایده نداره اینطوری، رفت سراغ همگروهی‌های قبلیش، باشون صحبت کرد که بیاین دوباره بوش رو زنده بکنیم. گیتاریسته و بیسیسته قبول نکردن، درامره اومد ولی. یه گیتاریست و بیسیست جدید آوردن و اینطوری گروه بوش بعد از 8 سال تو سال 2010 دوباره زنده شد و یه سال بعدش پنجمین آلبومش به اسم The Sea of Memories رو منتشر کرد. با یه کمپانی جدید و البته یکی از شاخص‌ترین تهیه کننده های موسیقی تجاری، یعنی جناب باب راک. باب راک رو قبلا توی قسمت پنجم پادکست آلبوم بهتون معرفی کردم، تهیه کننده بلک آلبوم متالیکا بود ایشون. این آلبوم تونست بوش رو برگردونه به جاهای خوب، تونست بشه رتبه 8 چارت آمریکا. منتها منتقدا روی خوش نشون ندادن بهشون. بعد از اون بوش 3 آلبوم دیگه هم منتشر کرد که اونام همینطور بودن تقریبا. استقبال طرفدارا اوکی بود، منتقدا نظرشون زد و نقیض بود. تا اینکه 7 اکتبر 2022 9 آلبوم بوش به اسم The Art of Survival منتشر شد. آلبومی که بالاخره نه تنها طرفدارا رو تونست راضی کنه، بلکه اکثر منتقدان باهاش خوب بودن. اتفاقی که اینجا افتاد این بودش که بوش بالاخره پذیرفت که باید یه چیزایی رو تغییر بده. بعد از اینکه گروه دوباره تو سال 2010 زنده شد، به نظر میومد که گوین راستل خیلی اصرار داره که موفقیت دو تا آلبوم اول گروه رو با ساختن یه چیزی شبیه اونا تکرار بکنه. منتها دیگه زمانه عوض شده. موسیقی گرانج دیگه مینستریم نیست. نمیشه توی جاده جدید با همون فرمون قدیم رفت جلو. به نظر میاد که توی آلبوم جدید فهمیدن که قضیه چیه. موسیقی همون گرانجه، منتها توی یه فضای تکاملی یافته. بوش بالاخره یه آلبوم داده که نه تنها میتونه طرفدارای قدیمیش رو راضی نگه داره، بلکه این پتانسیلو داره که طرفدار جدیدم براش بیاره. آلبوم مثل همیشه کاملا گوین راستیلیه، یعنی کلا همه ترک‌ها تو همه آلبوم‌ها از ذهن گوین میاد بیرون و در بهترین حالت بقیه میتونن یه تیکه کوچیک به موزیکش اضافه بکنن. راستیل واسه یه بازه طولانی خودشو درگیر یه سعی و خطای بیخودی کرد. تغییر ژانر داد موقعی که نباید میداد. وقتی هم فهمید اشتباه کرده که دیگه دیر شده بود. حالا ولی تو آلبوم جدید بوش الکترونیک و پاپ راک رو کامل ول کرد و توی یه فضای بین پرجم و کورن واستاده. یه پست گرانج و هارد راک تمیز با صدای جذاب گوین راستیل کاری کرده که به نظر خیلیا بعد از اون دوتا آلبوم اولی این بهترین اثرشون تا الانه. زنده موندن توی دنیای شلوغ موسیقی هنر میخواد که انگار گوین راستیل بالاخره فهمیده که چیکار باید بکنه. اسم آلبوم رو هم میتونیم ربط بدیم به همین قضیه، The Art of Survival، هنر بقا. یه تیکه از آهنگ Heavy is the Ocean از این آلبوم رو بشنویم. اواسط دهه 80 توی آدلاید استرالیا توی خانواده یونانی یه دختری به دنیا اومد که یه جوری از استعداد می‌درخشید که اگه کسی می‌خواست بغلش بکنه باید عینک افتابی می‌زد. اسم این دختر رو گذاشتن اورینثی. توی 3 سالگی پیانو زدن رو یاد گرفت و توی 6 سالگی به تشویق باباش رفت دنبال گیتار آکوستیک. یعنی فسق البچه تا قبل از 10 سالگی هم پیانو رو فول بود هم گیتار رو. منتها اینا هیچ کدوم ساز اصلیش نشدن. اورینثی توی 11 سالگی واسه اولین بار گیتار الکتریکو دست گرفت و دیگه هیچ وقت ولش نکرد. توی مدرسه همه بچه‌ها در بهترین حالت حواسشون به درس بود، اورینثی میرفت میشست عقب کلاس مجله‌های گیتار رو میخوند. یه دختر بچه تو اون سن داشت با گیتار الکتریک جادو میکرد. موقعی که گیتار میزد یه عده شک میکردن که صدا پلی بکه، این داره ادای گیتار زدن رو در میاره. توی 14 سالگی با چند تا دوستاش یک کاور بند رو انداخت که آهنگای پاپ رو کاور می‌کردن. اگه مثلا آهنگ 3 دقیقه بود، نسخه کاور اینا میشد 4 دقیقه. اورینثی خودش به همه آهنگا کلی سولوی گیتار اضافه می‌کرد. الان بگم باورتون نمیشه، اما موقعی که اورینثی 15 سالش بود، دقت بکنین، 15 سالش بود. اونقدر گیتاریست کار درستی بود که استیو وای بزرگ واسه کنسرتش توی آدلاید اورینثی رو به عنوان اوپنین اکت انتخابش کرد. یعنی اولین باری که اورینثی رفت رو استیج توی 15 سالگی بود واسه چندین هزار نفر آدمی که اومده بودن استیو وای، یعنی یکی از بزرگترین گیتاریستای تاریخ رو ببینن. همین اتفاق تو 18 سالگی هم براش افتاد. این دفعه کارلوس سانتانا، یعنی یکی دیگه از بزرگترین گیتاریستای تاریخ، ازش خواستش که بیاد تو کنسرتش. تا اون موقع اورینثی چیزایی هم می‌ساخت، منتها از 18 سالگی موزیک نوشتن جدی‌تر کرد. تا اینکه تو سال 2005، یعنی موقعی که 20 سالش بود، به خرج خودش توی خونه خودش با آهنگسازی و خوانندگی و گیتار و درامز خودش تونست اولین آلبومش رو به اسم وایلت جورنی بسازه و ضبط بکنه. منتها چون قرارداد با جایی نداشت و خودش هم نداشت که بیشتر خرج بکنه، یه تعداد محدودی از آلبوم زد و همون اطراف پخش کرد که خب کسی به اون صورت نشنیدش اون موقع. دیدین طوری نمیشه. ادلاید جای خوبی واسه استار زدن نبود. واسه همین تو سال 2006 و توی 21 سالگی زندگیشو جمع کرد و رفت آمریکا. که اتفاقا خیلی هم زود تونست با کمپانی معروف گیفن رکوردز قرارداد ببنده. خیلی کار سختی نبود براش. فکر کنین یه دختر جوون جذاب گیتاریست یه آلبوم آمادم دستشه با دو تا آدم گردن کلفتم قبلا کار کرده. معلوم بود که گیفن رکوردز رو هوا میقاپش. اورینتی بلد بود چی کار بکنه. واسه اینکه جا بیفته شروع کرد کارهای متفرقه کردن. واسه تبلیغ پاناسونیک موزیک ساخت. واسه موزیک یه فیلم گیتار زد. توی فستیوال گیتار اریک کلپتون شرکت کرد. دوباره واسه کنسرت استیو وای اوپنین اکت شد. با راهنمایی و کمک گیفن رکوردز هم تونست با شعبه استرالیایی کمپانی یونیورسال صحبت بکنه و اون آلبوم اولیه که ساخته بود رو رسما توی استرالیا منتشر بکنه. با انتشار این آلبوم اونقدر اتفاق خاصی نیفتاد. بازم به اون صورت کسی نشنیدش. اورینتی ولی جدی‌تر از این حرفا بود. لابلای کاراش کار روی آلبوم دومش هم شروع کرد. تا اینکه یه اتفاق خوب افتاد. ازش دعوت کردن که توی مراسم گرمی اوارز 2009 بره رو استیج و واسه اجرای کری آندروود گیتار بزنه که همین باعث شد که خیلیا باش آشنا بشن. آندروود اصلا ازش دعوت کردش که بیاد گیتاریست ثابت گروهش بشه. اما اتفاق مهمه این بودش که سر همین اجراش توی گرمی اوارز منیجر مایکل جکسون اومد سراغش و ازش خواستش که بشه گیتاریست تور دیسیزیت مایکل. البته گفت قبلش باید مایکل اجراتو ببینه. اورینتی رفت پیش مایکل جکسون و سولوی آهنگ بیتیت رو براش زد و مایکل عاشقش شد. اورینتی شد گیتاریست جدید مایکل. سر همه تمرینام رفت. اما میدونین دیگه خودتون قبل از اینکه تور شروع بشه مایکل جکسون از دنیا رفت و قضیه تور به کل کنسل شد. حالا اتفاق مهمه کجاشه؟ اینکه از اورینتی دعوت کردن که توی مراسم یادبود مایکل جکسون بیاد هم گیتار بزنه هم آواز بخونه. که پخش مستقیم همین برنامه که 2.5 میلیارد نفر تو کل دنیا دیدنش و تبدیل شد به پربیننده ترین برنامه تلویزیونی غیر ورزشی تاریخ باعث شد اورینتی تو کل دنیا شناخته بشه. دیگه همه چی واسه نهایی کردن دومین آلبوم اورینتی آماده بود که البته میشد اولین آلبومش با یه کمپانی بزرگ. گیفن رکوردز هم سنگ تمام گذاشت. یه ایل آهنگساز رو به پروژه اضافه کرد که کمک کنن آهنگا زودتر جمع بشن. یه تهیه کننده این کاره به اسم هاوارد بنسون رو هم گذاشت بالا سر کار. از اون طرف از استیو وای هم دعوت کردن که بیا توی یکی از ترک ها اورینتی رو همراهی کنه. و در نهایت این آلبوم به اسم بلیو تو سال 2009 منتشر شد. مردم اورینتی رو سر اجاش توی مراسم مایکل جکسون میشناختن. واسه همین استقبال از آلبوم خیلی خوب بود. بعد از این آلبوم اورینتی مشغول کنسرت‌های خودش و حضور توی کنسرت‌های بقیه شد. با جان میر کار کرد، با میکا، کیدراک، داتری، آدام لامبرت، مایکل بولتون، اصلا واسه 2 سال شد گیتاریست گروه الیس کوپر. این وسط هم البته کار روی آلبوم سومش رو هم شروع کرد. سومین آلبومش به اسم Heaven in This Hell تو سال 2013 منتشر شد که این دفعه یه تغییر محسوس توی ژانرش داشت. این که اومد به موسیقی هارد راکی که تا اون موقع کار میکرد بلوز و کانتری هم اضافه کرد. برخلاف آلبوم قبلی هم اکثر آهنگا رو خودش تنهایی ساخت. از این آلبوم با اینکه به نظرم خوب بود به اندازه کار قبلش استقبال نشد. واسه همین اورینتی واسه یه مدت طولانی ترجیح داد با آرتیستای دیگه کار بکنه. اینقدر زیادن که دیگه لیستشون نمیکنم. طول کشید تا دوباره دلش بخواد بره تو استودیو. اما بالاخره به فاصله 7 سال از آلبوم قبلیش تو سال 2020 چهارمین آلبومش به اسم او منتشر شد. با کمپانی جدید و تهیه کننده جدید و فاز جدید. یکم نسبت به کارهای قبلیش پاپ آهنگاش بیشتر شده بود. این آلبوم خوب جواب داد. دوباره اسم اورینتی رو آورد بالا. باعث شدش که تصمیم بگیره بیشتر از اینا فعال باشه. اوایل سال 2022 بود که اورینتی با کمپانی طرف قراردادش صحبت کرد که میخواد روی آلبوم جدیدش کار بکنه. یه آلبوم با تم بلوز پاپ. اما کمپانیش مخالفت کرد. گفتن ما یه کمپانی موزیک راکیم. تو هم تواناییش رو داری هم طرفدارات ازت میخوان. واسه همین بشین یه آلبوم راکتر و سنگین تر از قبلی بساز. اورینتی چونه نزد، با همون فرمون کمپانی رفت جلو. بلوز پاپی که تو ذهنش بود رو گذاشت تو همون ذهنش بمونه. با یکی از دوستاش به اسم جیکوب بنتون تیم شد. دوتایی نشستن توی فقط 12 روز یه آلبوم کامل رو جمع کردن. یعنی اینطوری که روز اول یه آهنگ نوشتن، روز دوم اینا آهنگ رو ضبط کردن، یه آهنگ جدید نوشتن. همینطوری رفتن جلو تا روز 12 11 تا ترک آماده داشتن و کارم جمع شد. و در نهایت پنجمین آلبوم اورینتی به اسم راک کندی 14 اکتبر 2022 منتشر شد. یه اثر جذاب که درسته که بعضی جاش به پاپ میزنه، اما صدای دلچسب اورینتیو از اون مهمتر گیتار جادوییش شنیدن آلبوم واقعا لذت بخش کرده. آلبوم طولانی نیست، هیچ کدوم از ترک‌ها مدتشون به 4 دقیقه هم نمیرسه. اینجا اضافه گویی نداریم، شوآف نداریم، شلوغ بازی نداریم. اورینتی از حداقل زمان حداکثر استفاده رو کرده. اون رفیقش که کمکش کرده یعنی جیکوب بنتون نقش خیلی مهمی تو این آلبوم داره. آهنگسازیه که جایزه امی برده. مالتی اینسترومنتالیسته. تو این آلبوم علاوه بر اینکه با اورینتی آهنگا رو ساخته، تهیه کننده هم هست، گیتار و بیس گیتار و کیبورد و پیانو و ویولون هم زده. البته که توی بعضی از آهنگا مهمونای دیگه هم داره این آلبوم. از جمله ریچی سامبورا، گیتاریست سابق گروه بانجووی. اورینتی یکی از بهترین گیتاریستای خانم دنیاست. موقعی که فقط 24 سالش بود، مجله ال به عنوان یکی از 12 الکتریک گیتاریست خانم برتر دنیا انتخابش کرد. توی 25 سالگی جایزه گیتاریست سال رو از مجله گیتار اینترنشنال گرفت. آدم این کاره ای در کل. با آلبوم جدیدش هم ثابت کرده که نه تنها هنوز یکی از بهترین گیتاریستای دنیاست، بلکه از نظر آهنگسازی و وکال هم چیزی کم نداره. یه تیکه از آهنگ لاید ایت آپ رو بشنو. یه ذره از سولوی گیتار همین آهنگ رو هم بشنوین بد نیست. اواخر دهه 90 توی الپاسو تگزاس یه گروه پست هاردکور و پانک راک بود به اسم اد درایوین. این گروه یه خواننده مکزیکیول اصل داشت به اسم سدریک بیکسلر زاوالا. زاوالا صدای عجیبی داشت. همه مدلی میتونست بخونه. آروم میخوند، بلند میخوند، جیغ میزد، داد میزد، خلبازیاش هم معروف بود. پشتک میزد رو استیج، سیم میکروفونو میگرفت، هلیکوپتری میچرخوند. جوگیر میشد، هرچی دم دستش بود و پرت میکرد سمت مردم، پایه میکروفون، بطری آبجو، سنج درامز. یعنی کلن هم با استعداد بود خیلی، همین که عجیب غریب بود فازش. زاوالا یه رفیقی داشت به اسم عمر رودریگز لوپس که اونم موزیسین بود، پورتوریکویی بود. قبلا توی گروهی ساز میزد، گروه منحل شده بود، رودریگز هم بیخیال موزیک شده بود و رفته بود آمریکا رو به چرخه واسه خودش. مونتا تو همین چرخیدناش یه طوری معتاد شده بود که داشت از بین میرفت. زاوالا که نگران رفیقش بود، به رودریگز گفته بودش که تو حیفی، داری از دست میری. پاشو برگرد بیا الپاسو، بشو بیسیست همین گروه ما. رودریگز قبول میکنه و میاد و تمرین میکنن و میرن تو استودیو و اولین آلبوم گروه اد درایوین رو ضبط میکنن که بعد از انتشارش رودریگز از بیس گیتار سویچ میکنه رو گیتار و میشه گیتاریست. ما طبیعتاً با این گروه کار نداریم. میدونین دیگه، بعید من بخوام در مورد یه گروه پست هاردکور حرف بزنم. بعد از اینکه اد درایوین دو تا آلبوم منتشر کرد، زاوالا و رودریگز حس کردن که دلشون میخواد از لحاظ موسیقی دامنه فعالیتشون رو بازتر بکنن. میخواستن یه کارایی بکنن که با استایل اد درایوین جور در نمیومد. واسه همین گشتن دو نفر دیگر رو پیدا کردن و یه پروژه جدید رو انداختن به اسم دیفکتو. سیستمشون هم این بودش که هر شب موقعی که کارشون توی اد درایوین تمام میشد، مشغول دیفکتو میشدن. ژانر دیفکتو ترکیب موسیقی رگی و الکترونیک بود. اصطلاحاً بهش میگن داب میوزیک، یعنی یه چیز کلاً بی ربط به وحشی بازی پست هاردکور اد درایوین. زاوالا توی دیفکتو به جای اینکه واسه پشت میکروفون شد درامر، رودریگز هم گیتار رو گذاشت کنار شد بیسیست. گیتاریست هم که کلاً نداشتن، یه کیبوردیست آوردن و یه نفری که خواننده بود و کارهای سینتی سایزر رو میکرد. اد درایوین حسابی فعال بود. همینطوری که جلوتر میرفتن هم هی معروف‌تر میشدن، همین که اختلاف سلیقه‌هاشون هم بیشتر میزد بیرون. زاوالو و رودریگز میگفتن بس صدامونو عوض بکنیم، بقیه میگفتن همینی که داریم جواب داده تا الان، عوضش نمیکنیم. نتیجه این شدش که یکم بعد از انتشار سومین آلبومشون بحث اونقدر بالا گرفت که ترجیح دادن به کل گروه منحل کنن و هر کی بره دنبال همون فازی که دوست داره. اونای دیگه رفتن یه گروه جدید به اسم اسپارتا را انداختن با همون ژانر پست هاردکور. زاوالو و رودریگز هم چسبیدن به همون دیفکتو. ما الان ولی با دیفکتو هم کار نداریم. دیفکتو هم اونی که میخواستن رو نداشت. دو تا آلبوم باش منتشر کردن ولی این اونی نبود که میخواستن. جفتشون دلشون میخواست موسیقی پروگرسیو راک رو تست بکنن. واسه همین نشستن به فکر کردن و ایده‌هاشون رو گذاشتن وسط و اونی که خواننده دیفکتو بود رو هم در جریان گذاشتن و آروم آروم دیفکتو رو شل کردن و یه پروژه جدید رو انداختن. یعنی یکی از خاص‌ترین و متفاوت‌ترین گروه‌های تاریخ موسیقی پروگرسیو راک، گروه د مارس ولتا. اسم رو کجا آوردن؟ فدریکو فلینی فقید به عوض کردن صحنه فیلماش میگه ولتا، یه جور چرخش ناگهانی مثلا. مارس هم که میشه مریخ، چون اینا جفتشون عاشق داستانهای علمی تخیلی بودن. مریخ واسه شون منبع اتفاقات تخیلی به حساب میومد. پس تو سال 2001 گروه مارس ولتا با سدریک بیکسلر زاوالا به عنوان خواننده، عمر رودریگز لوپز به عنوان گیتاریست، اونی که خواننده دیفکتو بود به عنوان مسئول سینتی سایزر و سه نفر یار جدید واسه بیس گیتار و کیبورد و درامز فعالیتش رو شروع کرد. نکته ای که بود، درسته که اینا باید خیلی کار رو از اول میکردن، برنامه ریزی و تعریف استایل و جمع کردن طرفدار و اینجور چیزا، منتها همون سه تا آلبوم اد درایوین به حد کافی اینا رو تو جامعه هنری معروف کرده بود. واسه همین موقعی که نشستن پای ساخت اولین آلبومشون، سه تا اتفاق مبارک براشون افتاد. اول اینکه بیسیستشون یهو گذاشت رفت، باباش فوت کرد، درگیر اون شد، نتونست با اینا جور بشه. اینکه خب طبیعتاً شانسشون نبود. شانسشون این بودش که بیسیسته که رفت، اینا تونستن فلی، یعنی بیسیست گروه رد هات چیلی پپرز رو بیارن جاش. حتی جان فروشانته یعنی گیتاریست رد هات چیلی پپرز هم اومد یه گیتاری زد براشون. این پس شانس اولشون. دوم اینکه تونستن ریک روبین معروف رو به عنوان تهیه کننده بیارن تو تیمشون. ریک روبینی که توی هر ژانری با کلی آرتیست معروف کار کرده، از متالیکا تا راندی ام سی، از ایروسمیت تا لینکین پارک، از جانی کش تا سیستم آو داون، از ادل تا بلک سبت. پس اینم شانس دومشون. و اما شانس سومشون، اینا تونستن استورم تورگرسن افسانه‌ای رو به عنوان طراح جلد آلبوم داشته باشن، یعنی اسطوره‌ای که کاور آلبوم‌های پینک فلوید و هر چی گروه آرتیست معروفه رو کار کرده. خلاصه با همچین تیم قدری، لیریکس ها رو زاوالا نوشت، آهنگا رو رودریگز ساخت و اولین آلبوم د مارس ولتا به اسم دیلاوزد این د کاماتریوم تو سال 2003 منتشر شد. یه آلبوم پروگرسیو راک فوق‌العاده که هم میشد رد پانک راک گروه اد درایوین رو توش شنید، هم لاتین جاز گروه دیفکتو. این آلبوم از همه نظر موفق بود. فروش خوب، تمجید منتقدا، اسمش رفت تو اکثر لیستای بهترین آلبوم‌های سال. مجله گیتار ورد به عنوان یکی از بهترین گیتار آلبوم‌های تاریخ انتخابش کرد. مجله ریت که مخصوص درامز و پرکاشنه، درامز این آلبوم به عنوان یکی از بهترین‌های تاریخ موسیقی پروگرسیو راک انتخاب کرد. یعنی کلاً د مارس ولتا با همین اولین آلبومش تونست منفجر بکنه. گروه کارشو همینطوری تو اوج ادامه داد. اعضای فرعی گروه چندین بار عوض شدن، اما زوج قدرتمند زاوالو و رودریگز به عنوان هسته مرکزی گروه کارو به بهترین شکل ممکن بردن جلو. آلبوم با آلبوم کارشون بهتر میشد. اصل قضیه پروگرسیو راک بود، اما ترکیبش با ژانرهای دیگه استثنایی و متفاوتشون میکرد. کلی گروه‌های معروفی که قبل اینا بودن ازشون تعریف کردن. راش، تول، پورکوپاین تری، متالیکا، دریم تیتر و خیلی دیگه. کلی گروه‌های معروفی که بعد از اینا اومدن گفتن که ازشون الهام گرفتن. رولینگ استون به عنوان یکی از بهترین گروه‌های تاریخ موسیقی پروگرسیو راک انتخابشون کرد. یعنی کلاً همه چی خوب و عالی بود. تا اینکه بعد از انتشار ششمین آلبوم مارس ولتا به اسم نوکتونیکه که فکر کنم به فرانسوی میشه شبگردی، یه خبر ناگوار اومد. اینکه زاوالا و رودریگز تو این مدت کلی اختلاف پشت پرده داشتن و کسی خبر نداشت. تا اون موقع سعی میکردن قایمش بکنن. منتها دیگه اونقدر زده بود بالا که تصمیم گرفتن مارس ولتا رو منحل کنن و هر کی بره پی پروژه‌های شخصی خودش. اصل مشکل رو هم زاوالا داشت. کلی هم کلی بازی در آورد اون موقع تو توییترش که دیگه نمیتونم و خسته شدم و به اینجام رسید و از این حرفا. بعد از انحلال مارس ولتا، رودریگز گروه باسنیان رینبوز رو درست کرد که ژانرش ایندی راک و آلترناتیو راک بود. زاوالا هم گروه زاوالاز رو راه انداخت که ژانرش فولک راک بود. ما الان به این دو تا پروژه هم کار نداریم، با همون مارس ولتا کار داریم. اینا جفتشون به دور از هم سرگرم بودن. از مارس ولتا هم خبری نبود. ولی هیچ وقت هم نگفتن که به کل پروندش بسته شده. اتفاقا رودریگز توی مصاحبه حرف جالبی زد. گفت من تمام عمرم همینطوری درها رو پشت سرم بستم، اما دیگه نمیخوام این کارو بکنم. الانم واسه فعالیتم یه در جدید باز کردم. منظورش گروه جدیدشه. اما در قبلی رو هنوز نبستم. منظورش مارس ولتاست. همینطوری 2 سال از انحلال مارس ولتا گذشت. رودریگز با باسنیان رینبوز یه آلبوم داد و گروهش تعطیل شد. زاوالام که با زاوالاس هیچی منتشر نکرد و گروه اونم تعطیل شد. همون موقع خبر اومد که زاوالا و رودریگز انگار چند وقتی دارن با هم معاشرت میکنن. مخصوصا اینکه همسر زاوالا یه عکس گذاشت تو اینستاگرامش که زاوالا و رودریگز کنار ساحلن و دو قلوهای زاوالا رو بغل کردن. همه کلی ذوق کردن. آشتی کرده بودن دیگه. پس یعنی مارس ولتا قرار بود زنده بشه. اما یهو یه آلبوم منتشر شد که زاوالا و رودریگز توش بودن، اما اسمشون مارس ولتا نبود. اتفاقا فلی رد هات چیلی پپرز هم توش بود. یه آلبوم با یه گروه جدید به اسم آنتی ماسک که اینا توش برگشته بودن به دوران پانک راک قدیمیشون. آنتی ماسک خدا رو شکر همین یه دونه آلبومو داد و منحل شد. همچنان خبری از مارس ولتا نبود. تا اینکه دوباره خبر اومد رودریگز و زاوالا باز زیاد دارن میچرخن با هم. گفتن این دفعه دیگه حتما مارس ولتا قرار زنده بشه. اما یهو بعد از 17 سال آلبوم جدید اد درایوین اومد بیرون. انگار اینا یه مقاومتی داشتن که نرن سراغ مارس ولتا و تو همون فضای پست هاردکور و پانک راک قدیمیشون می‌خواستن بچرخن. دوباره باز هیچ خبری نبود ازشون. تا اینکه اوایل سال 2022 زاوالا و رودریگز یه بیانیه جالب منتشر کردن و توی چند تا مصاحبه حرفای عجیبی زدن. اینکه گول خوردین، ما از 3 سال پیش یعنی از 2019 یواشکی مارس ولتا رو زنده کردیم. فقط صداشو در نیاوردیم. روی آلبوم جدیدم کار کردیم که به زودی قرار منتشر بشه. قاعدتا ما عشاق پروگرسیو راک باید خیلی ذوق می‌کردیم که اینا قرار برگردن. منتها همه بیشتر متعجب بودیم تا خوشحال. چون برگشتن گفتن که توی آلبوم همچین خبری از پروگرسیو راک نیست. فقط 2 تا ترک داریم که از 4 دقیقه بیشترن. یه چیز جدیدی رو خواستیم اینجا تست بکنیم. می‌خوایم ورژن خودمون از موسیقی پاپ رو بهتون نشون بدیم. زاوالا، رودریگز، مارس ولتا، موسیقی پاپ. چطوری میشه اصلا؟ یه چیز جالبی برگشتن گفتن. گفتن یه حرکت هنری به یه نقطه‌ای میرسه که بدلش زیاد میشه. یه سری شبیهشون لباس میپوشن، گروهای کپی ازشون در میان. که اصلا نفهمیدن قضیه چیه، فقط خواستن واسه معروف شدن میونبر بزنن. گفتن که به این نقطه که رسیدی باید خودتو دوباره کشف بکنی. باید بری تو فضاهایی که نه خودت فکرشون میکردی نه طرفدارات انتظارشو دارن. همه منتظر بودن که ببینن آلبوم جدید چی قراره بشه. تا اینکه 16 سپتامبر 2022 هفتمین آلبوم د مارس ولتا به اسم د مارس ولتا به فاصله 10 سال از آلبوم قبلیشون منتشر شد. یه اثر کاملا متفاوت از کارهای قبلیشون که پروگرسیو راک نیست اما پاپ هم نیست. یعنی اون پاپی نیست که ما بهش میگیم پاپ. واقعا ورژن خودشون از پاپه. رودریگز به عنوان آهنگساز از ریتمای موسیقی کارائیب الهام گرفته و به یه موزیک پروگرسیو پاپ مخصوص خودشون رسیده. زاوالا لیریکس و وکال رو تحت تاثیر گردن کلفتایی مثل دیوید بوی و پیتر گیبریل و فیل کالینز نوشته و اجرا کرده. حرف قشنگی میزنه خودش. میگه اینا یعنی بوی و گیبریل و کالینز اونایی بودن که از موسیقی اکسپریمنتال و تجربی رسیدن به موسیقی پاپ. میگه آلبوم ما داره تو اون محدوده خاکستری میچرخه. اکسپریمنتالیه که داره میشه پاپ. زاوالا تو این آلبوم از پیچیدگی همیشگی لیریکسش کم کرده و تو همین فضای پاپ راحت‌تر و مستقیم‌تر حرفشو زده. لیریکسی که زاوالا واسه آهنگا نوشته اکثرشون تأثیر گرفته از 2 تا اتفاقه. اولی ماجرایی که برای همسرش پیش اومده. بگم چی شده. همسر زاوالا با چند تا خانم دیگه یه بازیگری به اسم دنی مسترسون رو متهم کردن به تجاوز و تعرض. من نمی‌شناسمش، آشنا نیست برام. قضیه دادگاهی هم میشه و خیلی سر صدا می‌کنه. پس این اولی. دومی هم این که زاوالا عضو کلیسای ساینسولوژی بوده. عقاید عجیبی دارن اینا که کار نداریم باش. اصلا یکی از دلایلی که گروهشون 10 سال قبل منحل شدم همین بوده. روی این آلبوم که داشتن یواشکی کار میکردن فکر میکردن این کلیسای داره جاسوسیشونو میکنه. اونقدر که فایلای موزیکاشونو آنلاین نمیفرستادن اینور اونور که اونا سر از کارشون در نیارن. با CD میدادن به هم دیگه. این دوتا قضیه توی لیریکس این آلبوم پررنگ خیلی. در کل بخوام بهتون بگم این آلبوم خیلی باحاله. پاپی که اینا اینجا دارن رو نباید با مثلا کیتی پری مقایسه بکنین. پاپ اینا اونطوری هم پاپ نیست، پروگرسیو پاپه. چاشنی سایکدلیک رو همچنان داره تو خودش. میشه رد موسیقی آلترناتیو راک هم توش پیدا کرد. موسیقی کارائیب هم که گفتم خیلی پررنگ اینجا. قضیه اینه که اینی که ما اینجا میشنویم با هر چی که قبلا از مارس ولتا شنیدیم به کل فرق داره. زاوالا و رودریگز اصلا اسم آلبوم واسه همین گذاشتن مارس ولتا، چون میخواستن یه حد واصل باشه بین فضای قدیمی و سیستم جدیدشون. یه تیکه از آهنگ بلک لایت شاین رو بشنویم. اوایل دهه 90 توی انگلیس یه پسر جوون یاقی و سرکش و عشق موزیک بود به اسم جاستین گریوز. جاستین درامر بود. از 15 سالگی توی پاب و بار و کافه ساز زده بود. باباش تو دهه 70 یه مغازه صفحه فروشی داشت که واسه یه موج موسیقی پانک اون موقع بیشتر صفحه‌های آرتیستای پانک رو میفروخت، که جاستین هم تحت تاثیر همون قضیه خودش هم پانک باز شده بود. جاستین واسه یکی دوتا گروه پانک راک درام زد یه مدت که هیچ کدوم چیز خاصی ازشون در نیامد. اما به مرور زمان سلیقش های خشنتر شد و آخرش رسید به موسیقی سلاج متال. سلاج متال دیگه نهایت عصبانیته. هاردکور پانک که خودش اعصاب میخواد رو با دوم متال اگه قاطی بکنی میشه سلاج متال. یه چیزی هم بذارین توضیح بدم حالا که سلاج متال رو گفتم. ما سه تا ژانر اکستریم داریم تو موسیقی متال که خیلی شبیه همن. دوم متال و استونر متال و سلاج متال. اصل قضیه دوم متاله، یعنی اون دوتای دیگه زیر ژانرهای دوم متالن. در اصل دوم متال هم که میدونین خودش زیر ژانر موسیقی هوی متاله. چه اتفاقی افتاده اینجا؟ توی دوم متال اومدن سرعت آهنگ یعنی تمپوشون نسبت به هوی متال آوردن پایین، همزمان صدای سازا رو خشکتر و خشنتر کردن. یه فرقای دیگه هم دارن که ما الان به اینش کار داریم فقط. حالا توی استونر متال چه اتفاقی افتاده؟ همون دوم متال رو برداشتن توش سایکدلیک راک ریختن. اسلاج متال چطوری شده؟ اومدن توی دوم متال هاردکور پانک ریختن. اینا خیلی شبیه همن، یعنی سخته بشه تشخیصشون داد. منتها چون هاردکور پانک سرعتش زیاده با دوم متال که سرعتش کم قاطی شده یه حالت حد وسطی داره نسبت به جفتشون. تو اسلاج متال وکال به شدت خشنه، خواننده یه طوری فریاد میزنه که انگار دارن شکنجهش میکنن. صدای سازا یه طوری زبره که روح و روان آدمو سایش میده، یعنی واقعا اعصاب میخواد گوش دادنش. خیالتون راحت، ابدا الان به این ژانر کار نداریم. حرفش شد گفتم دو سه تا ژانر رو بهتون بگم چیه. حالا خلاصه جاستین بعد از چند تا گروه ریز پانک راک تو سال 1994 با چند تا جوان دیگه یه گروه اسلاج متال رو انداخت به اسم آیرون مانکی. بعد یه مدتی تونستن کلی طرفدار جمع بکنن و دو سه تا آلبوم منتشر بکنن. منتها نتونستن اون موفقیت مالی که دلشون می‌خواست رو داشته باشن. واسه همین تو سال 1999 آیرون مانکی منحل شد و هر کدوم از اعضاش از جمله جاستین گریوز رفتن دنبال کارهای دیگه. جاستین عضو یکی دو تا گروه دیگه شد، جواب ندادن هیچ کدوم. یکی دو تا گروه هم خودش را انداخت، اونام هیچ کدوم جواب ندادن. تا اینکه تو سال 2003 تونست بشه درامر گروه دوم متال الکتریک ویزارد. اینجا دیگه قضیه فرق میکرد. الکتریک ویزارد یه گروه جا افتاده بود. 4 تا آلبوم موفق منتشر کرده بودن. کلی طرفدار داشتن واسه خودشون. سر یه جریاناتی اختلاف افتاده بود بینشون، درامرشون قهر کرده بود، رفته بود. واسه همین جاستین گریوز تونست بیاد جاشو بشه درامر الکتریک ویزارد. جاستین ولی راضی نبود. سلیقه‌اش عوض شده بود. دیگه اون فضای خشن و عصبانی دوم متال و اسلاج متال و حتی پانک راک رو نمیتونست تحمل بکنه. توی این چند سال جدا از درامز چند تا ساز دیگه هم یاد گرفته بود و کلی ایده بی ربط داشت که نمیدونست کجا و چطور باید پیادهشون بکنه. تا اینکه حدود یه سال بعد از عضو شدنش توی الکتریک ویزارد تو سال 2004 یه روز که داشت با یکی از رفیقش معاشرت میکرد بس کشید به این که یه چیزایی دارم که به درد الکتریک ویزارد نمیخوره، اونطوری هم به میدون نمیدن که بخوام مطرحشون بکنم. رفیق آدم حسابی بود، یکی به اسم دامینیک ایچزن. یعنی بیسیست یکی از معروفترین گروه های تاریخ موسیقی پست راک، گروه اسکاتلندی ماگوای. دامینیک به جاستین گفتش که یه روز بیا بریم تو استودیو، با هیچ کس هم کار نداریم، ایدهاتو بزن، ضبطشون کنیم که از ذهنت بیان بیرون، بعد ببینیم میتونیم باشون کاری بکنیم یا نه. جاستین رفت استودیو، گیتار آکوستیکشو دست گرفت و شروع کرد یه چیزایی زدن و کرکوپر دامینیک ریخت. گفت من موندم تو همچین چیزایی تو بساطت داری، اون وقت ساکت نشستی پشت درامز یه گروه بی ربط؟ گفت گروهت سر جاش، گروه منم سر جاش، بیا من کمکت میکنم یه پروژه جدید تعریف کن که اینایی که داری رو آلبومشون کنی. جاستین و دامینیک شروع کردن کار کردن روی ایده های جاستین، واسه پروژه جدیدشون هم یه اسم میخواستن. اسم رو جاستین از روی یه تیکه از لیریکس یکی از آهنگای گروه قدیمیش یعنی آیرون مانکی انتخاب کرد، آهنگ بیگ لودر، و اینطوری شد که گروه محشر و بی‌نظیر ققنوس سیاه فلج یا همون کریپل بلک فینیکس متولد شد. جاستین خیلی جدی بود، تمام انرژیشو گذاشته بود روی پروژه خودش. برای همین واسه اینکه بتونه با خیال راحت اونطوری که دلش میخواد کارو ببره جلو، از گروه الکتریک ویزارد اومد بیرون. قضیه دامینیک ولی فرق می‌کرد. دامینیک جز مؤسسین ماگوای بود. 5 تا آلبوم فوق‌العاده منتشر کرده بودن. گروهشون تو اوج شهرت و محبوبیت بود. اگه قرار بود دامینیک بین دو تا گروه یکی رو انتخاب بکنه، قطعاً ماگوای انتخاب می‌کرد. یعنی کلاً ایده ها که واسه جاستین بود، وقتش هم کامل آزاد شده بود. کریپلد بلک فینیکس علناً و رسماً شد واسه جاستین گریوز و کار واسه نهایی کردن اولین آلبوم جدی‌تر شد. چیزی که اینا داشتن روش کار می‌کردن، یه جهان دیگه بود. یه دنیای تاریک پر رمز و راز. آروم ولی ترسناک. یه چیزی که جاستین گریوز به درستی اسمشو گذاشت تصنیف‌های آخر زمان. End Time Ballads. اینقدر همه چی خاص و عجیب و هیجان انگیز بود که موقعی که واسه نهایی کردن آهنگا گشتن دنبال نوازنده، از هر کی که دعوت کردن طرف پاشد اومد. اینطوری که Crippled Black Phoenix علناً تبدیل شد به یه سوپر گروه با حضور موزیسین‌های جور و جور از گروه‌های مختلف. ایده اولیه رو که جاستین گریوز داشت، منتها با اومدن بقیه، هر کدوم تو همون فضایی که تعریف شده بود، ایده‌های خودشون رو مطرح کردن و به یه نظر مشترک رسیدن. موسیقی که عالی بود، اعضای گروه هم همه این کارو شناس بودن، واسه همین همون اول کاری تونستن با یه کمپانی قرارداد ببندن و از شانس خوبشون جف برو، یعنی عضو و یکی از مؤسسین گروه مشهور پورتیس هدم، شد تهیه کننده شون. و در نهایت اولین آلبوم کریپل بلک فینیکس به اسم A Loved of Sheer Disaster تو سال 2007 منتشر شد. یه آلبوم متفاوت که تکامل یافته یه هر چیزی بود که هر کدومشون تا اون موقع کار کرده بودن. ابداً از خشونت دوم و استونر و اسلاش خبری نبود. فضا بیشتر به سمت امبینت سنگینی میکرد. منتها میشد رد پست راک رو هم توش شنید. اونم پست راکی که از تو دل سایکدلیک رو دارک فولک اومده بود بیرون. همه چی عالی بود واقعا. جاستین گریفز خیلی زود مشغول ساخت نه یکی بلکه دو تا آلبوم بعدی شد. آلبومای دوم و سوم جفتشون تو سال 2009 منتشر شدن که اونام همینطوری عالی بودن. جاستین همچنان هسته مرکزی گروه بود. دامینیک خیلی کمک کرد تا پروژه پا بگیره، اما بعدش ازشون جدا شد که وقتشو بذاره واسه همون گروه ماگوای. کریپل بلک فینیکس تو همین مدت کوتاه تو فقط 3 تا آلبوم بیشتر از 20 تا نوازنده عوض کرد. نه اینکه با خنده بیان با دعوا برن، نگاه همشون به این گروه یه سایت پروژه بود. اکثرشون عضو گروه‌های دیگه بودن، اما حال می‌کردن که بیان یه مدتم توی این پروژه حضور داشته باشن. عوض شدن آدمام تأثیر مستقیم می‌ذاشت روی فضا و ژانر آهنگا. سال 2010 کریپرد بلک فینیکس با آلبوم چهارمش به اسم آی ویجیلنتی یه طوری موزیکش رو نو ساخت که باور کردنی نبود. پست راک رو سر جاش نگه داشت، اما امبینت رو برداشت، به جاش پروگرسیو راک گذاشت. دیگه از این عالی‌تر نمی‌شد. اونقدر این آلبوم خوب بود، اونقدر به من بارها شنیدنش چسبید که اون قدیم که توی وبلاگ آلبوم هر سال لیست بهترین آلبوم‌های سالو می‌نوشتم، این آلبوم به عنوان دومین آلبوم برتر سال 2010 انتخابش کردم. 2 سال بعد گروه دوباره یه حرکت دیگه کرد. این دفعه پست راک رو هم حذف کرد و کامل چسبید به پروگرسیو راک و با همین سیستم 2 تا آلبوم تو سال 2012 منتشر کرد. موزیکشون شد یه پینک فلوید مدرن، یه انشعاب از پورکوپاین تری. کریپل بلک فینیکس با همین دستفرمون اومد جلو، کلی آلبوم و ایپی و کامپلیشن منتشر کرد. هر از گاهی برمیگشت به پست راک، اما همچنان فضای اصلی دست دارک فورک و پروگرسیو راک بود. تو این مدت گروه بارها ترکیبش عوض شد. جاستین گریوز که بود، اما در کل حدود 80 نفر به عنوان عضو یا مهمون با کریپل بلک فینیکس همکاری کردن. و اما برسیم به الان دیگه. 9 سپتامبر 2022 دوازدهمین آلبوم کریپل بلک فینیکس به اسم بین فایر منتشر شد که این میشه اولین آلبوم گروه با خواننده جدیدشون. گروه اصولا هم خواننده خانوم داره هم آقا. خواننده خانوم از سال 2011 تو این گروهه. عجیبه که نرفته هنوز، اما خواننده جدید آقا تازه توی 2020 اومده تو گروه. یه آلبوم سنگین از نظر موسیقی و نظر لیریکس، طولانی 90 دقیقه است با یه موسیقی که به نظرم زمین تا آسمون با کارهای قبلیشون فرق داره. ترکی که آلبوم با شروع میشه خیلی عالی کل محتوا رو میتونه برامون توصیف بکنه. این از عجیب ترین شروعاست واسه یه آلبوم. تو شروع آلبوم یکی داره یه چیزایی میگه که زبون آدمیزاد نیست، انگار داره تلس میکنه، نفرین میکنه انگار. تو آهنگ و تو آلبوم که جلو میریم این نفرین و تلسم هم همراهمون میان. یه جایی آروم میشه، یه جایی لطیف میشه، یه جایی سنگین میشه، یه جایی تاریک میشه. به نظر میاد اونقدر تاکید روی اینکه کل آلبوم توی ژانر باشم نداشتن. پروگرسیو داریم اینجا، پست راک داریم، حتی پاپ راک هم داریم. بعضی جاها فضا میره به سمت تاریکی موسیقی گاتیک. انگار ما تو مرکز یک مراسم 90 دقیقه‌ای باشیم که توش هم عبادت میکنن، هم دعا میکنن، هم خواهش میکنن، هم تهدید میکنن، هم نفرین میکنن، هم قربانی میکنن. جدا از موسیقی، لیریکس آلبوم مثل اکثر کارهای قبلی گروه یه تم سیاسی اجتماعی اعتراضی داره. دست روی چیزایی گذاشته که بعضیاشون خیلی خاصن. مثلا یه ترک داره که در مورد خاموشی سراسری 1977 توی نیویورکه که مردم وحشی شدن و غارت کردن و همه جا رو داغون کردن. این آلبوم عالیه واقعا. اگه بخوام انتخاب بکنم قطعا آلبومای قدیمیشون برام اولویت دارن. اما آلبوم بن فایر رو هم میشه بارها شنیدش و ازش لذت برد. یه تیکه از آهنگ بن فایر از این آلبومو گوش کنی که ترک نسبتاً پاپیه. حالا واسه اینکه فضا هم بهتر دستتون بیاد یه تیکه از آهنگ گوستلند از همین آلبوم بین فایر گروه کریپل بلک فینیکس رو گوش کنید. دهه 60 توی مصر یه آرتیستی بود به اسم محرم فؤاد که هم خواننده بود هم بازیگر. تو سینما فردینشون بود، توی موسیقی ویگنشون. مردم مصر عاشقش بودن. معروف بود به این که هر چی بود و هر چی داشت و خودش بهش رسیده بود. نه از کسی تقلید کرده بود، نه ادای کسی رو درآورده بود، نه حتی از هنرمندای قبل خودش تاثیر گرفته بود. استایل و فازش کامل واسه خودش بود. یه جورایی موسیقی پاپ مصر مدیونشه خلاصه. محرم فؤاد بیشتر خواننده بود تا بازیگر. 10-12 تا فیلم بیشتر بازی نکرده بود، منتها تو دوران فعالیتش یه چیزی حدود 1000 تا آهنگ خوند. خوندن رو از 4 سالگی شروع کرده بود و تو ابعاد خودش اونقدر کارش خوب بود که تو همون بچگی انتخاب شد برای اینکه تنهایی جلوی فاروق شاه آواز بخونه. ما با محرم فؤاد کار نداریم. ایشون سال 2002 توی 68 سالگی مشکل قلبی کلیوی پیدا کرد و دنیا رفت. فؤاد چند باری ازدواج کرده بود. منتها از کل ازدواجش فقط یه دونه بچه داشت. یه پسر به اسم طارق. طارق اهل موسیقی و سینما نبود. اونقدر معروف بودن خوشش نمیومد. دوستم نداری زیر سایه شهرت باباش باشه. واسه همین وقتی که جوان بود مصر رو ول کرد و رفت غرب آفریقا که توی جمهوری گینه زندگی کنه. اونجا بود که با یه دختر بلژیکی آشنا شد که اومده بود گینه درس بخونه. ما الان با طارق هم کار نداریم. طارق و دختره با هم ازدواج کردن و رفتن که بلژیک زندگی کنن. تو سال 1996 اولین بچهشون به دنیا اومد، یه پسر که اسمشو گذاشتن تامین و امیر. تامین و امیر محرم فؤاد. 3 سال بعدش هم پسر دومشون به دنیا اومد که اسمشو گذاشتن رامی. پسرها هنوز بچه بودن که رابطه مامان و باباشون به مشکل خورد و زن و شوهر از هم جدا شدن و طارق برگشت مصر و پسرها موندن بلژیک پیش مامانشون. ما الان با پسر بزرگه یعنی تامین و امیر کار داریم. تامین به پدر بزرگ پدریش رفته بود. عاشق موسیقی بود. تو همون بچگی پیانو زدن یاد گرفت و یکم بعدش آهنگسازی رو شروع کرد و همینطوری بزرگ شد تا اینکه توی 17 سالگی آواز خوندن رو توی کنسرواتوار سلطنتی آمستردام شروع کرد. موزیکی کار میکرد از یه طرف تحت تأثیر سلیقه مامانش بود که هم بیتلز گوش میکرد هم موسیقی کلاسیک، از طرف دیگه از سمت پدریش عاشق موسیقی عربی هم بود. تامینو سر استعدادش و علاقش به موسیقی تونست وارد فضاهای هنری بلژیک بشه و تونست با یه سری از موزیسیان‌ها ارتباط بگیره. همان باش حال می‌کردن تا اینکه بالاخره اون اتفاقی که بعد می‌افتاد افتاد. گروه بلژیکی دی سیکس متال که تازه آلبوم 4مش رو منتشر کرده بود، می‌خواست توی یه برنامه رادیویی چند تا از آهنگاش اجرا بکنه. از یه سری آرتیست جوان دعوت کردن که توی اجرا همراهیشون کنن که یکیشون همین تامینو بود. تامینو اونجا درخشید. خود اون رادیوی کلی باش حال کرد. اینم که دید اوضاع انگار خوبه، یه آهنگی که عقب ساخته بود رو به اسم حبیبی تو استودیو ضبط کرد و داد به همون کانال رادیوه. اونا پخشش کردن و تامینو یه شبه با همون یه دونه آهنگ کلی معروف شد. تامینو این کاره بود. بلد بود چی کار باید بکنه. تا دید موقعیت مناسب تر شده رفت توی مسابقه استعدادیابی شرکت کرد و خیلی هم که میشناختنش و اونجام اول شد و کل بلژیک باش آشنا شد. تامینو شروع کرد به اجرا گذاشتن. اولش تو بلژیک، بعدش رفت هلند، بعدش هم کل اروپا. صدای تامینو عجیب بود. انگار که تام یورک رادیوهد جوان شده باشه و یه فالستوی تمیز و بی‌نقص رو اجرا بکنه. به خاطر جنس صدا و نوع اجراش بهش لقب جف باکلی بلژیک رو دادن. اینا به کنار، رامی یعنی برادر کوچیکه تامینو رفته بود دنبال عکاسی و فیلمسازی. عکس و ویدیوهایی که از تامینو میگرفت خیلی کمک کرد به معروف شدنش. اونقدری که در کنار موسیقی تونست مدل هم بشه. خلاصه اینکه همه چی خوب و عالی بود. یعنی وقتش بود که تامینو به طور رسمی اولین آلبومش رو منتشر بکنه. اینطوری شد که تو سال 2018 اولین آلبوم تامینو به اسم امیر منتشر شد. اسم خودش گفتم بهتون تامینو امیر بود. اسم هنریش رو کرد تامینوی خالی، اسم اولین آلبومش رو گذاشت امیر. یه آلبوم تمیز، خوش ساخت، روون که روح رو به پرواز در می آورد. موسیقی آرت راک و آلترناتیو خاص رادیوهد رو در نظر بگیرین با همون فضاسازی اکسپریمنتال ولی با یه تمایه موسیقی عربی. اونقدر این آلبوم خوب بود که بی بی سی بهش لقب صدای جدید رود نیل رو داد. رود نیل که از تو مصر رد میشه. گفت که تامینو با این اثر پدر بزرگش رو روسفید کرده. کار جالبی که تامینو کرده بود این بودش که توی این آلبوم از نوازنده‌های عربی که توی بروکسل زندگی می‌کردن استفاده کرده بود که اکثرشون پناهنده‌هایی بودن که از عراق و سوریه اومده بودن. تامینو بعد از این آلبوم مشغول کنسرت شد که وسطش خورد به کرونا و واسه همین نشست سر ساخت دومین آلبومش که در نهایت به تاریخ 23 سپتامبر 2022 دومین آلبوم تامینو به اسم سحر منتشر شد. یه اثر غمگین اما بی‌نهایت فریبنده و تاثیرگذار. آلبومی که شما رو تو خودش غرق میکنه، یه حال رمانتیک و سینماتیک بهتون میده با همون فضای اکسپریمنتال، با چاشنی موسیقی عربی، یه چیزی شبیه آلبوم اول منتها به مراتب جذابتر و حرفه‌ای‌تر. صدای تامینو تو این آلبوم یه فالستوی به مراتب ظریف‌تر از آلبوم قبلیه که همچنان تام یورک رادیوهد رو داره توش. جالب اینه که بیسیستی که تو این آلبوم با تامینو همکاری کرده کالین گرین‌وود، یعنی بیسیست رادیوهد. آهنگای آلبوم در مورد عشقن، در مورد از دست دادن. به مراتب لیریکس نسبت به کار قبلی پخته‌تر و بالغ‌تر شده. زمزمه خجالتی طور تامینو یه حسی به آدم میده که انگار روحمون بدون اینکه بخواد خلوت تامینو رو به هم بزنه نشسته کنارش تو آپارتمانش داره به تمرینش گوش میده. به احتمال زیاد وقتی این آلبوم بشنوین تامینو میشه یکی از آرتیستای مورد علاقتون. یه تیکه از آهنگ You Don't Own Me رو بشنوین.
You may keep me in between your walls, ban me from traveling and tell me not to sing, and you may have your thoughts, a sketch of who I am, a notion you've conceived, a sight you want to see.
اوایل دهه 90 توی جنوب غربی انگلیس و شهر تینمث دو تا جوان هم مدرسه‌ای بودن که هر کدومشون توی یکی از گروه‌های موسیقی مدرسه عضو بودن. 12-13 ساله بودن. مت گیتاریست و پیانیست بود، دامنیک هم درامر بود. اینو بدون اینکه با هم رفیق باشن فعال بودن واسه خودشون. تا اینکه توی هی گروه عوض کردنشون مت و دامنیک توی یه گروهی به اسم کارنج میهم با هم همگروهی شدن. رفیق شدن با هم دیگه. اونقدری که وقتی این گروه منحل شد، اینا پیش هم موندن. دوتایی رفتن توی یه گروه دیگه به اسم گاتیک پلیگ که اونم یکم بعدش منحل شد و دیگه گروهی نمونده بود تو مدرسه که جای خالی واسه اینا داشته باشه. اینجا بود که یه فکری به ذهنشون رسید، اینکه خودشون دست به کار بشن و گروه خودشون رو راه بندازن. با یه نفری که میشناختن به اسم کریس که توی یه گروه دیگه عضو بود صحبت کردن، ایده‌شون رو بهش گفتن، اونم قبول کردش که اون گروه رو ول بکنه و بیاد با اینا گروه خودشون رو راه بندازن. منتها مشکل اینجا بودش که کریس هم درامر بود. مت و دامینیک باهاش صحبت کردن و راضیش کردن که درامز رو ول بکنه و بیس گیتار دست بگیره. و اینطوری شد که مت بلامی 16 ساله به عنوان خواننده و گیتاریست و پیانیست، دامینیک هاوارد 17 ساله در نقش درامر و کریس وولستن هولم 16 ساله در سمت بیسیست گروه سه نفره راکت بیبی دالز رو تو سال 1994 راه انداختن. گروهی که خیلی زود تغییر اسم داد و شد میوز. تا قبل از اینکه اینا ستایی بشن هر کدوم فاز خودشونو داشتن. مت عاشق موسیقی کلاسیک بود، دامینیک جاز باز بود، کریس عشق پست پانک بود. اما وجه اشتراک ستاشون این بودش که موسیقی راک، مخصوصا گلم راک دوست داشتن. واسه همین فازی که اون موقع داشتن هم از نظر موسیقی هم از لحاظ ریخت و قیافه گلم راک و گاتیک راک بود. موسیقی واسه بچهای میوز خیلی جدی بود. ستاشون از 10-12 سالگی افتاده بودن تو این قضیه. منتها اونقدر جدی نبود که بخوان به عنوان شغل واسه آیندهشون بهش نگاه بکنن. واسه همین موقعی که همون شروع کارشون تو سال 1994 توی مسابقه محلی انتخاب بهترین گروه موسیقی شرکت کردن، چون خیلی هدف خاصی نداشتن به نشونه اعتراض، خودشون هم نمیدونستن اعتراض به چی، بعد از اینکه اجراشون تموم شد سازاشون رو استیج زدن شیکوندن. ولی در کمال ناباوری میوز توی اون مسابقه اول شد. اینجا بودش که اینا دیدن انگار قضیه میتونه جدی باشه واسه شون. پس ستاشون شغلایی که اون موقع تو زمان محصلی مشغولش بودن رو ول کردن و محکم چسبیدن به موسیقی و شروع کردن آهنگای خودشونو ساختن. ستاشون کارشون خوب بود، منتها مغز متفکر و آهنگسازشون مت بلامی بود. تحت تاثیر تغییر سلیقه بلامی گروه آروم آروم از اون فاز گلم راک و گاتیک راک اومد بیرون و به موسیقی آلترناتیو راک نزدیک شد. میوز دو تا ایپی نسبتاً موفق بیرون داد با یه کمپانی کوچیک که مدیراش رفیقای مامان باباشون بودن. توی چند تا کنسرت و فستیوال مهمم از جمله فستیوال وودستاک 99 اجرا داشت تا بالاخره تونست با یه کمپانی قرارداد ببند و اولین آلبومش به اسم شوبیز رو توی سال 1999 منتشر بکنه. همون شد شروع شهرت و موفقیت میوز تو کل دنیا. نکته موسیقی میوز این بودش که از اون گروه‌ها نبود که بخواد با یه فرمول ثابت موفقیتش رو تکرار کنه. جاه طلب بود. بعد از آلبوم اول توی آلبوم‌های بعدی رفت سراغ ژانرهای دیگه. آلترناتیو راک، پروگرسیو راک، ارن راک، اسپیس راک، هارد راک، آرت راک، الکترونیک راک، حتی پاپ راک. به مرور زمانم لیریکسش از چیزای ساده و دم دستی مثل عشق و عاشقی و رابطه آدم و بیگانگی اجتماعی رفت به سمت مسائل پیچیده‌تر، مثل ترس از تکنولوژی و نابودی بشریت و قیام‌های اعتراضی و سرکوب‌های دولتی و شستشوی مغزی و جنگ‌های مدرن و مفاهیم اقتصادی و سیاسی و اینجور چیزا. میوز تونست با همون چند تا آلبوم اولش تبدیل بشه به یکی از مهمترین گروه‌های موسیقی آلترناتیو راک و یکی از بزرگترین گروه‌های انگلیسی و تونست با پیوند زدن موسیقی کلاسیک با موسیقی راک لقب کوین نسل جدید رو بگیره. اولین آلبوم میوز توی چارت انگلیس شد رتبه 29، دومین آلبومش شد رتبه 3. از سومین آلبومش یعنی شاهکارشون ابسولوشن تا همین الان تمام کاراش بدون استثنا شده رتبه اول چارت انگلیس و خیلی کشورهای دیگه. موسیقی ملانکولیک خاص میوز با صدای فالستوی منحصر به فرد مطبلامی میتونه روان شنونده رو پریشون کنه، میتونه نفوذ کنه به عمق ذهنتون و زهر خودشو بریزه، میتونه مثل گلوله تیز بره تو از اونور طوری بیاد بیرون که سیاهی و خشم و هرچی بدی که تو وجودمون هست و بپاشه به در دیوار. ترکیب گروه از همون اول شکل گیری تا الان که حدوداً 30 سال گذشته اصلا تغییر نکرده. مت و دامینیک و کریس همچنان سوز و اصلی میوزن. اینا با همدیگه تونستن خودشونو پیدا بکنن و رشد کنن و تبدیل بشن به یکی از شاخص‌ترین گروه‌های راک دنیا. میوز جمعاً 8 آلبوم منتشر کرده بود که آخرش به اسم سیمولیشن تئوری میشد واسه سال 2018. خب، حالا، اواسط سال 2021 بود که کمپانی وارنر که طرف قرارداد با میوزه خواست یه مجموعه گریتست هیتس منتشر بکنه از بهترین و موفق‌ترین آهنگای آلبوم‌های قبلی میوز. موضوع رو با خود گروه هم در میون میذاره و اما به جاش اینا میان یه ایده عجیبی رو میذارن وسط و کمپانی رو قانع میکنن که فعلا بیخیال انتشار آلبوم Greatest Hits بشه. میوز اومد گفتش که به جای اینکه یه آلبوم سلکشن بدن بیرون که هر چند تا آهنگش واسه یه آلبومه که هم تکرارین هم چون هی ژانر عوض کردن تو این مدت کل قضیه میشه شبیه یه لحاف چلتیکه، بیان خودشون یه لحاف چلتیکه جدید بدوزن. یعنی یه آلبومی بسازن با آهنگای جدید که کلاژ آلبومای قبلیشون باشه. یعنی هر چی ژانر که تا اون موقع کار کرده بودن رو جمع کنن توی آلبوم، یعنی یه کاری بکنن که آهنگا اونقدر نظر ژانر و ساختار با هم فرق داشته باشن که انگار یه آلبوم گریتست هیتس منتشر کردن منتها با آهنگای جدید. ایده واسه کمپانی وارنر خیلی جذاب بود، قبول کرد و اینا هم دست به کار شدن. تمی هم که واسه لیریکس در نظر گرفته بودن این بودش که توی شرایط بی‌ثبات دنیا و ترسی که آدم از بلا تکلیفی شرایطشون دارن چطوری میتونن مسیرشون رو پیدا بکنن و از این وضعیت رد بشن؟ چطوری میتونن یا آینده رو درست بکنن یا واسه آینده‌ای که احتمالاً اوضاع از اینم بدتره آماده بشن؟ میوز حدود یه سال روی آهنگای جدید کار کرد و در نهایت آلبوم Will of the People اراده مردم به تاریخ 26 آگوست 2022 به عنوان نهمین آلبوم گروه میوز منتشر شد. آلبومی که تونست واسه هفتمین بار متوالی اسم گروه رو بشونه روی رتبه اول چارت انگلیس. این آلبوم همه چی توش داره. واقعا هم اینقدر آهنگا از لحاظ ژانر و ساختار متفاوت و بی‌ربطن که آدم اگه هیستوری ساختشون ندونه واقعا فکر میکنه اینا خودشون هم نمیدونستن چی کار میخوان بکنن. انگار از هر جا یه چیزی ورداشته باشن گذاشته باشن کنار هم. اینجا گلم راک داریم، آلترناتیو راک، ارنا راک، اینداستریال راک، پروگرسیو راک، پروگرسیو متال، کلاسیک راک، حتی پاپ راک و سینت پاپ و الکترو پاپ. این آلبوم روح گذشته و حال میوز رو با هم داره. انگار که داریم سرگذشت 30 ساله میوز رو توی یه آلبوم مرور میکنیم. موسیقی هر کدوم از آهنگا فاز خاص خودشو داره. اما مثل همیشه لیریکسی که آهنگا دارن یه تم مشخص رو دنبال میکنه. مت بلامی همیشه توی لیریکسش یه بدبینی خاص نسبت به دولت داشته و داره. نگاش اینطوریه که یه دولت پلیسی شبیه اون چیزی که جورج اورور توی کتاب 1984 ترسیم کرده، داره مردمو کنترل میکنه. اینکه همه چیز ما زیر نظر و خودمون خبر نداریم. تا الان ولی هر جا بلامی رفته سراغ این موضوع از افکار شخصی خودش حرف زده، از چیزایی که لزوماً دغدغه عموم مردم نبوده، از چیزایی که خودش تجربه کرده یا فکر می‌کرده که ممکنه تجربه کنه گفته. مونتا توی آلبوم We Love the People که یه جورایی واقعاً سیاسی ترین آلبوم گروه تا الان، میوز اون چیزی که الان داره تو دنیا اتفاق می‌افته رو تشریح می‌کنه. حرفش بیشتر جهانیه تا بخواد شخصی باشه. یعنی دقیقاً رفته سراغ اون چیزایی که آدمایی که تو سال 2022 دارن زندگی میکنن ممکنه براشون مسئله باشه. بلک لایوز ماتر، کرونا، قرنطینه، جنگای اروپا، قضیه شکست ترامپ توی انتخابات آمریکا، شورش‌های مردم توی جای مختلف دنیا، تزلزل دموکراسی توی کشورهای غربی، زیاد شدن کنترل دولت‌ها روی مردم، بی‌ثباتی نظم جهانی، آتش‌سوزی‌ها و بلایای طبیعی، یعنی کلی موضوع دهن پرکن و گنده که میوز در حد خودش تونسته توجه رو بهشون جلب کنه. میوز با آلبوم ویل آف ده پیپل جاه طلبیش رو به اوج رسونده واقعا، هم از لحاظ موسیقی هم لیریکس. یعنی همزمان با اینکه داره به مردم خیلی مستقیم میگه که واسه عوض کردن آینده باید یه کاری بکنین و دعوتشون میکنه به اقدام سیاسی، با موزیکش هم یه نمایشگاه از افتخارات قبلیش رو انداخته. این آلبوم احتمالاً نمیتونه همه طرفدارای میوز رو راضی کنه. اگه اینطور بهش نگاه کنیم که میوز قیمه و قرمه و شیشلیک و پیتزا رو ریخته تو ماستا، آره چیز خوشمزه ازش در نمیاد. مونتا اگه نگاهتون اینجوری باشه که یه میز چیدن از این سر تا اون سر، 10 مدل غذا گذاشتن روش، دیگه حداقل 3-4 تاش با سلیقه‌تون جور در میاد. یه تیکه از آهنگ Won't Stand Down رو گوش کنین.
Concede and let someone trample on me. You strung me along, I thought I was strong, but you were just gaslighting me. I've opened my eyes and counted the lies, and now it is clearer to me. You are just a user and an abuser, living vicariously. I never believed that I would concede and get myself blown asunder. You strung me along, I thought I was strong, but now you have pushed me under. I've opened my eyes and counted the lies, and now it is clearer to me. You are just a user and an abuser, and I refuse to take it.
چیزی که شنیدین سومین بخش از ویژوم هشتم بود. توی این بخش 6 تا آلبوم شاخص دیگه که توی نیمه دوم سال 2022 منتشر شده بودن رو معرفی کردم و یه توضیحی هم در مورد آرتیستاشون دادم. پس جمعاً تا الان توی 3 بخش در مورد 18 تا آرتیست و آلبومای سال 2022شون گفتم بهتون. پادکست آلبوم رو من بردیا برجسته نژاد می‌سازم. طراحی کاور این قسمتم با سمینه اتفاق بوده. ممنون از اسپانسر این قسمت، کافه بازار. پلیلیستاتون لبریز از موسیقی خوب. سومین بخش از هشتمین ویژبوم تموم شد.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.